بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن هم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد و اما الذین سعیدو که فی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. بعضی از مفسران در جمع بین آیاتی که ظاهر بعضی از اونها این است کسی حرف نمی زند و ظاهر بعضی از اونها این است که عده عذرخواهی میکنند و سخن میگویند، اونا رو یا به تعدد اشخاص یا به تعدد احوال یا به تعدد مواقف توجیه کردن. گفتن اینکه کسی حرف نمی زند یعنی سخن باطل نمی گوید و اگر کسی سخن می گوید محزون است به جز حق نخواهد گفت و اگر کسی بخواهد از خود دفاع بیجا بکند محزون نیست. این با آیه که در یوم تو یاد رو کل و نفسه از نفسه ها این خیلی هماهنگ نیست. اما اینکه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن قیامت ظرف ظهور حق است، این سخن حق است، ولی حق مراتبی دارد. بعضی ها در دنیا حق مشکلی هم برای اونها پیش بیاید متنبه نخواهد شد. در دنیا طوری که بگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، به ظاهر و فعلا هم به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود سلام علیهم اعنبرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چنین گروهی اگر عذاب قیامت را هم ببینند اعتراف نمی کنند. اونها هم بگن برداه بکنا ما کنا مشکل یک یهدفون الله کما یهدفون لکن و مانند اون. دو در سوره مبارکه انعام و مجادله گذشت که اینها با سوگند بت‌پرستیشون رو انکار. این گروه کسانی هستند که با این سالیان متمادی در عذاب جهنم گرفتار شدن معذرت باز حاضر نیستند خدا را قبول کنند و بگن پروردگار ما همون رب العالمین است. به فرشته های مسئول جهنم، به فرشتگانی که مسئول جهنم هستند میگن یا مالک بیفز علینا ربک، از خدای خودت بپرست که عمر ما را بگیرد، جان ما تمام بشود، ما بمیریم. دیگر نمیگوین خدایا ما را بمیران ما راحت بشویم، حتی در اون حال عذاب هم باز خدا را قبول ندارند. به مالک میگویند به پروردگار خودت بگو. البته گروه دیگری هستند که میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. این گروه با اون گروه اول فرق میکنند. گروه اول کسانی هستند که اونجا هم که هستند منکر بت‌پرستی شدن، مشرکن، دروغ میگن، تو جهنم هم که هستن خدا را قبول ندارن، به خازن جهنم میگوین که از خدای خودت بخواه که عمر ما را بگیر. گروه دوم که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا دارن، اینا کسانی هستن که به شقاوت اون گروه اول نرسیدن. این ها در دنیا هم احیانا وقتی مشکل پیش می آمد اعتراف میکردن. این گروه در قیامت مشمول فعتر خود بزن به حفظه قند اصحاب سریر، اینا اعتراف میکنن بزن بشون. بنابراین این چنین نیست که کفار و طاغیان و متمردان همه اونها در یک درک خاص باشن که درک الاسفر من النار باشن، بلکه همونطوری که برای بهشت درجات هست، برای مؤمنان درجات هست، برای جهنم و کفر و نفاق هم درکات است. اونایی که فی درک الاسفل من النارن اونجا هم که رفتن هرگز اعتراف نمی کنن. این اختلاف آیات که بعضی ها اعتراف بکنن، بعضی ها اعتراف نمی کنن، بعضی ها دروغ میگوین، بعضی ها اعتراف میکنن و دروغ میگوین، به این هم میشه. ملکاتشون در دنیا هم همینطور دیگه، در دنیا هر جیس بود ملکاتشون هم ظهور بود. در دنیا گروه اول کسانی بودن که با اختیار خودشون به هیچ وجه ایمان نمی آوردن، به پیامبرشون گفتن سبحان علینا و اسلام جمل الله، اونقدر شقی و قصیق بودن که نمی گفتن سبحان علینا و اسلام تعیز، با اینکه نظم طبیعی اینه که بگوین سبحان علینا و اسلام تعیز، میگن سبحان علینا و اسلام تکم ما وایزیم، برای ما فرق میکنه موعظه بکنی یا اصلا نباشه حالا، برای ما فرق. این گروه همین اختیارشون اونجا ظهور بکنند، در جهنم که هستن خدا را قبول نکنند. گروه دوم کسانی هستند که در دنیا که هستن بلکه مقدار تنبیه اعتراف میکنند، این گروه در قیامت همین اختیارشون همین ملکاتشون ظهور میکنند که در یه مقطع این کار میکنند، در مقطع دیگر که فشار ببینند تعطر رو بزن به انفسور قد اصحاب سید. مطلب دیگر اون است که خلف وعد مخالف حکمت است و ذات اقلس اله مسون از این است عقلا و نقلا، اما خلف وعید عیب ندارد، یعنی اگر حکیمی ارحم الراحمینی وعیدی داد تهدید کرد به وعیدش عمل نکرد، یعنی عفو کرد گذشت کرد، این مخالف حکمت نیست. لکن در کنار این مطلب دو مطلب دیگر هست و این است که در قرآن کریم بخشی از اینها به وعد و وعید برمیگردند که اگر کسی فرونکار خیر را انجام داد بعدش این است، و اگر کسی فرونکار بد را انجام داد به این کیفر گرفتار میشود، این وعید است. ممکن است کسی فرون معصیت را بکند بعد مشمول عنایت الهی بشود و خدای سبحان عفو بکند، اما درباره اصل جریان دیگه وعید نیست، این خبر است. جهنمی هست، خلودی هست، عده شرعیان وارد میشون، اینا خبر است، اینا وعید نیست. نه فرمودن کسی فرو معصیت کرده ما این کارو میکنیم، اگه غیبت کرده دروغ گفته یا مثلا فرو معصیت کرده ما عذاب میکنیم تا بگیم بلکه مشمول عقل بشون، اینا گزارش جریان قیامت است. گزارش جریان قیامت به خبر برمیگردد، نه انشاء. وقتی انشاء نبود از سنخ وعید هم سال زالش نیست، بنابراین اگر خلاف در بیاید میشه کذب، نه اگر خلاف در بیاید میشه خلف وعید. مطلب بعدی آن است که برفرض که این آیه بخش وعید باشد، وعید طوریست که باید عادلانه و عاقلانه باشد که اگر چنون که اون حاکم خواست به این وعیدش عمل بکند عاقلانه و عادلانه باشد و ظالمانه نباشد. معروف بین اهل تفسیر از شیعه ها و سنی ها همون خلود است. در بخشای قبلی همین سوره مبارکه نساء بود، آیات دیگر که سخن از خلود بود، اونجا سیدنا استاد رضوان الله داشت که حاضر آگه نص فی خلود الکفار، اون قول رسمی غالب مفسران شیعه و سنی این است که اون مشرکان، ملحدان، منافقان، معاندان، اون گروه مخلدن، البته آسیان و اینها نه، چه در بین ما چه محققان اهل سنت. اما ایده هم چه شیعه ها چه سنی ها برای این که عذاب کفار منقطع الاخر است، حالا تا کی پاک بشوند خدا میداند، عذاب اونها به مراتب بیشتر از عذاب آسیان موحد است، موحدان آسی است، اما حالا تا کی طول بکشد اون را خدا میداند، ولی بالاخره متناهی است نامتناهی نیست. این را هم گروهی از مفسران شیعه و سنی میگن، اونا مشکلشون یه امر عقلی است. بر اساس تمامیت اون برهان عقلی این آیات رو حمل میکنن بر مکس طولانی خالدین فیها ابدا، میگن یه مکس طولانی نظیر اون که در سوره مبارکه کهف هست که اون شخص گفته بود که ما از اون من تبید هازهی ابدا، من فکر نمی کنم که این مال ابدا از بین برود. این مال مندگاریست، نمیر از به اصطلاح. تو جاهلیت این اصطلاح نمیر بود، مثلا زمین را یا ظرفهای مسی با دوام را گفتن ملک نمیر. تو این جاهلیت های بومی هم کامبیش هست، میگن ملک نمیر، ملک نمیر، یه مال نمیر است. این همانا که دستور مبارکه کهر به این صورت آمده که اون که وارد باغ شد گفت ما از اون رو انتبید حاضهی عبدا، باده یعنی حلکه، یبیدو و تبیدو یعنی تهلکو یهلکو. گفت من فکر نمی کنم این ابدا از بین برود، بلکه ابدا باقی میمونه. منظورشون از این ابدیت همون مکس طبیعی است، نه اینکه ابدا با اینکه بالاخره این جزء زمین است، زمین بساطش برچیده می شود. پس منظور از ابدیت در این گونه از محاوره ها همون اون مکس طبیعی است. اگر ابد در قرآن به معنای مکس طبیعی آمده یا لن نرجح الارض ابدا در این گونه از موارد به معنای مکس طبیعی آمده، اون خالدین فیها ابدا هم باز معنای مکس طبیعی است. آیات قابل توجیه هست، ظاهرش البته همون ابدیت است. اون چی که ما را وادار بکند که این آیات را برخلاف ظاهرش به مکس طویل هم بخوریم، نه ابدیت مستره، همون برهان عقلی است و بعضی از شواهد نقلی. برهان عقلیشون این است که بالاخره ذات اقدس اله عدل محض است، حکیم صرف است، یک. خودش هم در سوره مبارکه امه وعده داد که جزا و کیفر کافران وفاق عمل اوناست. این جزا ان وفاقا یک جاست، اونم مخصوص کفار است. بنا در باره مؤمنین که جزا ان وفاقا نیست، در باره مؤمنین من جابل حسنت رو عشر و امثال هاست، نه اینکه جزا وفق عمل باشه. خب چندین برابر عمل هست. اونجا که جزا وفق عمل است و بیش از عمل نیست، برابر جزا و نظیر جزا و سیعت سیعت و مثبه ها، همین درباره کفار است که جزا ان دفاع. خب اگه کسی در یه مدت محدودی معصیت کرده، کفر ورزیده، الحاد و دامن زده مانند اون، این وجهی ندارد که به نحو غیر محدود عذاب بشود. این شبه عقلی اگر با اون ثبات عقلی حل بشود، کما هو عند محققین هست، یه راه خوبی است. اگر حل اون برای بعضی ها دشوار باشد، اینا میگن بالاخره چون این امر معقول یه خوره ایست در دل ما، این شبهه این طوره، ما تا این شبهه را حل نکنیم این همیشه شاغل فکریست برای ما. خدا عدل محض است، حکیم صرف است، از یک سو خودش هم فرموده جزای ما کیفری که به طلبکاران میدهیم مثل اونهاست، به اندازه اونهاست، وفق اونهاست، موافق اونهاست، بیشتر از اونها نیست. از سوی دیگر اونگاه کفر محدود، الحاد محدود، نفاق محدود 70-80 ساله بشه با عذاب 70-80 سال، اما چرا ابد؟ این برایشون قابل درک نیست. اینا نظیر اشاعره نیستن که ما چیکار داریم به مسائل عقلی، ما این مظاهر لفظ. برای اینکه خود قرآن راه تفکر را، راه اندیشه را، راه احتجاج را، راه اعتراض و نقد را باز گذاشته. بیان ذالک این است که در همین قرآن کریم تو سوره مبارک انبیا فرمود ذات اقدس اله مسئول قرار نمیگیرد. در کسی از او سوال بکند، بازخواست بکند، اعتراض بکند، لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. اشاعره در اثر اون انکار حسن و قوه عقلی به اطلاق این آیه تمسخر میکنن، میگن او فعال مایشاست، هر چه کرد. در حالی که معنای آیه این نیست. معنای آیه این است که خدای سبحان زیر بار سوال نمیره. این سوال دو جوره، یه وقتی سوال از تفضل و درخواست است، اون چیز خوبی است، بلکه ما مأموریم به ما خبنن واسأل الله من فضله، از فضل خدا، عنایت خدا، بخشش خدا سوال بکنید. اللهم انا نسالک، از همین قبیل است. یه سوال برای بازخواست است. این که میگن مجلس از فرمان وزیر سوال کرده، تو قانون اساسی یه سوال است روی استیضاء. سوال یعنی سوال اعتراضی که چه میکاره کردی. اینی که در سوره مبارکه صافات دارد و قفوهم انهم مسئولون، یعنی اینا زیر سوال هست.
که تعبیرات عرفی ما همین بود. خدای سبحان زیر سوال نمی رود که کسی به او اعتراض بکنه که چرا این کارو کردی. چرا؟ چون او همه کارهاش حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، برابری زیر سوال نمیشه. خب پس لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، مردم هم که زیر سوال میرن ولی خدا که زیر سوال نمیره. این که در سوره مبارکه انبیا فرمود ذات اقدس اله زیر سوال نمیرود، این دو قسم نسبت به برون مرزی سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی بیرون از جهان هستی کسی باشد خدا را زیر سوال ببره، یه همچی کسی نیست، یه همچیزی نیست، چون کل جهان هستی هرچه باشد خداست و مخلوقات او، دیگه غیر از او که چیزی نیست. بیرون از این قلب رو چیزی نیست که خدا را زیر سوال ببره. پس اینجا قلب سوال از باب سالبه و انتفاع موضوع، اما در درون این قلم رو به هستی سوال ممکن است، یعنی اعتراض ممکن است. تو سوره مبارکه نساء این آیه گذشت که خدای سبحان می‌فرماید ما انبیا رو فرستادیم، اولیا رو فرستادیم، ائمه رو فرستادیم، بالاخره حججی برای خودمون فرستادیم، رسلا و مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. فرمود ما اگر انبیا نمی فرستادیم ما زیر سوال می رفتیم، برای اینکه این مردم وقتی انبیا نباشه، اولیا نباشه، ائمه علیهم السلام نباشه، نمی دونن که راه چیه، چاه چیه، چه بکنن برای بعد از مرگشون خوب باشه. وقتی مردن در صحنه قیامت تشکیل شد، وقت به من اعتراض می کنن، میگن ما نمی دونستیم اینجا چه خبره، تو که می دونستی ما از کجا آمدیم به کجا برمی گردیم، خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم، راهنما فرستادیم که من اعتراض نکنم. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، من برای اینکه زیر سوال نرم به کسی من رو مورد بازخواست قرار نده، آمدم انبیا فرستادم، اولیا فرستادم، حجت خودم رو بر اینها تمام بکنم تا از اون بعد هر کسی هلاک می شود انبینه باشد و اگر نجات پیدا میکنم انبینه. آیه 165 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد این بود، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. قبل از رسول حجت دارم، چون در مقام تهدید است مفهوم دارم. قبل از اینکه من انبیا بفرستم مردم من رو میتونن زیر سوال ببرن، بگن که خب تو که میدونستی مرگ از پوست به در آمدن است نه پوستیدن، میدانستی مرگ هجرت است، میدانستی انسان وقتی دنیا رها کرده وارد برزخ و عالم ابد میشود، اونجا یه رهدوش خاصی لازم است، یه غذای خاصی لازم است، یه پوشاک خاصی لازم است، یه سعادتی هست، یه شقاوتی هست، اینا رو باید ما در دنیا فراهم میکردیم، پا چرا یه کسی که جان به ما بگوید نفرستادی؟ تو بخش پایانی سوره مبارکه طه هم همینه دیگه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، در اونجا دارد که اگر ذات اقدس اله قبل از وحی و نبوت کسی را در قیامت عذاب میکرد، گفتن لولا ارسلت الینا رسولا من قبل ان نزل و نخزا، تو که میدونستی ما بعد از مرگ کجا میاییم چرا راهنما نفرستادی؟ بنابراین این شکوفا کردن عقل است، این یکی از راه های ویوثیر لهم دفاعین العقوله، یعنی به عقل پر و بال دادن، به او گفتن که شما حق نقد داری، منتها روشمندانه نقد بکن، آیات بررسی بکن، بعد سوال بکن، حق نقد را، حق پرش را، پرورش را به انسان داد. فرمود شما می توانید کارو بکنید. گروهی که از علما شیعه، علمای سنت میگن خلود هست اما خلود معنی مکه طویل است نه معنی ابدیت، اونا واقع مشکل عقلی دارن. میگن ما که مثل اشعری نیستیم که عقل رو تعطیل بکنیم، بگیم عقل تعطیل است، بگیم هر کاری کند میکنه، چون خودش راه تعقل رو نقد را به ما آموز. در چند آیه این راه را هم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هم اگر ما عرض میکردیم لولا ارسلتی من رسولا من قبل نزل نخزا، دو همین آیه 165 سوره نساء که فرمود لا الله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، اینا همه برای شکوفایی اهل است. اون به یسیر لهم دخل رقول هم که میتواند سند گویایی برای بخشای فراوان باشد، دیگش همینه. خب اینها که حسن و خوب عقلی را قائلا میگن ما ایم در برابر این شبه قانع نمیشویم که عذاب محدود، کیفر نامحدود، با اینکه عقل ای رو نمیپذیره، نقل هم که میگوید جزان وفاقا، مشکلشون اینه. لذا این آیات خلود را هم میکنن بر مکس طبیل. اما اینها اگر همین معنا را یه مقداری بالاتر بگیرند و بیان، عقل نعمت خوبیست، نقل نعمت خوبیست، احتجاج نعمت خوبیست، اما توقف و رکود و جمود چیز بدیست. یه مقدار انسان بحث آخرت را با دنیا یه مقدار مخلوط نکنه، نظام حاکم رو مخلوط نکنه. ببینید یه جایی صحنه ایست که در عین حال در یک مکان است، یک مکان است، در حال واحد، در آن واحد، هم میکده است عده میگساری میکنن، هم مسجد است عده معتکف است، هم خیابان و بیابان است عده ره گذرن، یک مکان است. چون این مکان واحد که به حالتهای گوناگون در میاد، در قیامت باید شهادت بدهد دیگه، شکایت دام کند دیگه. اون سرزمینی که انسان خلاف کرده شهادت میدهد، اون سرزمینی که انسان اطاعت کرده شهادت میدهد. الان تو تهران تو این مسجد نزدیک فامنار، خب قبلا میکده بود، مرحوم حاج سراج رو گرفته و مسجد ساخته که حسن توفیق بین که مسجد کرد سطح میخانه را سراج المور کرد. خب این وقتی که میکده بود و الان شعرش هم تو در مسجد نوشته است، اون وقتی که میکده بود و عده میگساری میکردن با همون بعد در قیامت ظهور میکنن، دیگه نمیگن صبر بکن اول میکده بشو بعد مسجد کن. همین کعبه که وقتی بتکده بود بعد یه وقتی مطاف شد، دفعتن واحده علیه اونا شفاعت میکند، به الله اینا شفاعت میکند، به حال ظهور در میآید، در حال واحد، در خان واحد، به همین صورت در باید بیاید. صحنه قیامت اینطور نیست که نظیر صحنه دنیا باشه. و جنت هم یک سنخ نیست، یک بهش نیست. لمن خواف مقام ربه جنتان است، یه قدی جلوتر میرید به من دون ما جنتان است، یک بهشت و دو بهشت نیست، یک درجه و دو درجه نیست، یک حکم و دو حکم نیست. شاید این ابدیت مال بعضی از مراتب باشد، شاید مال همه مراتب نباشد. دوزخ هم به شرعیزم اگر نار الله الموقده التي تتلی و علال افعده شد، اون دیگه چگونه با انقطاع سازگار است؟ این به اون مرحله رسید که دیگه حالا برای او ابدی شد. این مشکل دیگری هم که قائلین به انقطاع عذاب را تهدید میکند برای اونها یک دغدغه فکری است. میگن بالاخره این میگن مطلب عمیق هست، اما نسبت به اون معارف آخرت یه مسائل ابتدایی. بالاخره میگن انسان حقیقتا حیوان میشود یا نه، حقیقتا به صورت آتش خور در میاد یا نه. اگر حقیقتا به این صورت در آمده، به صورت حیوان در آمده، همه حرکات و سیره ها و سنت ها و سریره های او هماهنگ با اوست، برای او لذیذه. اگه کسی مار شد، اگه کسی عقرب شد، این طور نیست که از گزندگی رنج ببرد، که این کار روز به لذت ببرد، این میشه عذاب نه عذاب. اگر نه واقعا مار عقرب نمیشه، واقعا خوک و خنزیر نمیشه، اینا نمیشه، اینا برای او عرضی است. خب عرض یزود، ذاتی که نیست، کل عرضی یزود، القصر لا یدوم. وقتی گفتیم عرضی است یعنی مخالف با اون سرشت اصلی اوست که خدا آفرید. خب اگر خدای سبحان سرشت اصلی او رو جوده خلق کرد، دیگر نمیشد به علل و عواملی جلو او رو گرفت برای همیشه. قصر محدود رواست، قصر نامحدود نارواست. اما این اگه یه قدی باراتر بیاد و جلوتر بیاد، ببیند که نسبت به اون خلق و خوی رذیلهی که دارد ذاتیست، نسبت به این فطرتی که دارد عرضیست، و انسان چند شعنه است، بیچاره‌ای که رنج میبرد، اون انسانیت اوست که رنج میبرد، نه اون مار و عقرب او. اگر به این وضع هم درستن و این هم حل بشد، مسئله خلود و ابدیت و ثبات برای اونها خیلی دشوار نیست، ولی منظور است که اونها هم این دغدغه ها را دارند و این آیاتی که مربوط به خلود جهنم یا خالدین فی ابدا این رو به مکه طویل حل میکنن. اونها میگوین به اینکه خلف وعید عیب ندارد، اما وعید با طوری باشد که اگر عملی شد ظلم نباشد، و این وعید طوریست که اگر عملی بشه ظلمه، برای اینکه معصیت محدود، عذاب نامحدود و این با او بفاق نیست. اگر برشون روشن بشود که اینها از مرحله زمان و زمین می گذرند یه شیء ثابتی می شود و این هم مال بخشی از قیامت است نه بخشای دیگر، همونطوری که بهش چندین قسم دارد، درکات جهنم هم چندین قسم است، او هم دوزخ مراتبی دارد، شاید قابل حل بشه. البته آیات فراوان دیگری هم هست در پیش از بخواست خدا که این مسئله ابدیت را مطرح میکنند. مطلب دیگر این است که این که فرمود فاما الذین شقوا فی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها، بعضیا خواستن بگن به این که این خلودی که مربوط به اشقیاست به این زفیر و شهیق برمیگرده، این مادامت السماوات والارض، ظاهر مادامت السماوات والارض یعنی منقطع است، ظاهر الا ما شرب باک یعنی منقطع است، این انقطاع را که از مادامت و از الا ما شاء استفاده می شود، این را به این زفیر و شهیق زدن که زفیر و شهیق اینها منقطع است نه اصل خلود اینها. این هم هماهنگ نیست، برای اینکه در سیاق بعدی، در جمله بعدی در باره بهشتی ها، اونجا که سخن از زفیر و شهیق نیست، اونجا که سخن از حالت های بهشتی نیست، اونجا دارد که بهشتی ها در بهشت مخددن مادامت السماوات و الارض الا ما شاء الله. پس این هم نمیتونه مشکل حل کنه. مطلب دیگر این است که اینا بگن الا بلابد، منظور از این سماوات و الارض سماوات و ارض دنیاست، به سماوات و ارض دنیا هم که منقضی است. چرا منظور از این سماوات و ارض دنیاست؟ برای که اگه منظور از این سماوات و ارض سماوات و ارض آخرت باشد، شما با کی داره حرف میزنید؟ با این مردم داره حرف میزنید، مردم که نه آخرت دیدن نه با برهان برشون ثابت شده است، فقط به حرف شما تکیه میکنن، میگید آخرتی هست و زمینی دارد و الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، به حرف شما اعتماد میکنن دیگه. خب همون مردمی که به حرف شما اعتماد میکنن از آسمان و زمین آخرت خبری ندارن که شما دارید تهدید میکنید میر حدش تا اون وقت دیگه آسمان و زمین است. اونا آسمان و زمین آخرت نمیدونن که شما در فرهنگ محاورت باید چیزی را حد قرار بدی که مردم بفهمن. مردم سماوات و ارض دنیا رو میفهمن، مال آخرتی که باید از شما بشنون. خب اگه مال آخرت رو میخوان از شما بشنون، چرا میگی مادامت سماوات و ارض بگو خالدین فی ابدا؟ پس منظور از مادامت سماوات و ارض الا و لابد با سماوات و ارض دنیا باشد، دنیا هم که سماوات و ارضش منقطع است. بعضی از مفسران نظیر اون چیز تو کنز الدقائق رضوان در حساب کنز الدقائق فرمودن این ناظر به برزخ است، این رو به برزخ گرفتن، گفتن این ناظر برزخ است، البته اعضای برزخی منقطع است برای اینکه به قیامت منتهی می شود، هم روزت من ریاض الجنه که مال بهشتی است جنت برزخی است منقطع و آخر است به معاد می رسد، هم حفرت و من حفر النیران که مال کفار و اسات است منقطع آخر است به قیامت میرسد. اما این فی نفسه میتواند یه وجهی باشد، لیکن با سیاق سازگار نیست، برای اینکه مراد فرمایید سیاق آیه اینه که ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشروع و ما نؤخره الا لاجل معدود یوم یأتی لا تکلمو. اون یوم مجموع له الناس، یوم مشروع هم روز معاد دیگه، معروف اونه نه برزخ. بنابراین شما بخواید سباق را حل کنی سیاق را از دست میدی. یه مفسر باید این اصول را رعایت کند. یک، سباق یعنی ما ینسبق من الآیت الی الذکر، که از او به تبادر یاد میشود، که مال خود کلمه، خود جمله، خود آیه. دو، سیاق یعنی آیه قبل، آیه بعد، اینا در چه زمینه است؟ سه، مجموعه قرآن کریم بر اساس این در قرآن یفسر و بعض و بعضا. این این در قرآن یفسر و بعض و بعضا قبلا برسون رسید. جناب طبری که مال 11 قرن قبل است و اقدم المفسرین است در بین این بزرگوارا، و خب چندین سال قبل از مرحوم شیخ طوسی بود، او فرموشم دارن که قرآن یفسر و بعض و بعض. تو سخنان فخر رازی هم هست، در تفسیر فخر رازی هم هست که قرآن یفسر و بعض و بعضا. در این تفسیر البحر المحیط ابو حیان اندلسی هم هست. این بحر المحیط مال محمد ابن یوسف معروف به ابی حیان اندلسی است که این بزرگوار 654 به دنیا آمده و 754 هم درگذشت. ایشون در ذیل همین آیه، یعنی آیه خالدین فی مادامت سانت و الارض، برای اثبات خلود در جریان بهشتی ها از همون ذیل آیه که دارد عطا عن غیر مجزوز کمک میگیرد، از آیه سوره مبارکه اذا وقعت دارد که لا مقطوع ولا ممنوع مدد میگیرد، از آیات دیگر کمک میگیرد. اونگاه میفرماید به این که و الدلیل علیه قول و عطان غیر مجزوز و معنا قوله فی مقابلته ان ربک فعال ما یرید انه یفعل به اهل النار ما یرید من العذاب کما یوتی اهل الجنه عطاءه الذی لا انقطاع له فتأمله فإن القرآن یفسر بعضه بعضا. از این آیات کمک میگیرد تا ثابت کند که خلود اهل بهشت به معنای ابدیت است، چون که خلود اهل نار هم به ابدیت است. اونا که گرفتار اون دغدغه عقلی هم به هر وسیله است میخوان دست و پا کنن این عذاب جاودانه را برطرف کنن. میگن به این که بسیار خوب، آیات قرآن کریم از این جهت به دو قسمت تقسیم میشود. یک قسمت ناظر به عذاب است که دارد لا یخفف عنهم العذاب و مانندان، این را عذاب میکنیم یا عذبون یا عذبهم الله و مانندان. در این طایفه که سخن از تعذیب است و درد است و الم است و امثال ذلک، عنوان ابدیت ندارد. اون آیه‌ای که دارد ابد، این درباره نار است. برای ما معتقدیم نار هست ابدی است، جهنم ابدی است، ادی هم ابدا در جهنم هم، اما عادت میکنن به سخت و سوز، چون عادت میکنن بر اونا عذاب نیست. عذاب ابدی نیست، برای اینکه آیاتی که از عذاب سخن به میان میآورد اونجا ابدیت درش نیست. اونجا که سخن از نار است ابدیت درش است، ما میرا قبول داریم. مطلب دیگر این است که برای نجات از این دغدغه ادی آمدن گرفتار همون اون شخصی و نوعی شدن، همونطور که درباره مهدویت معاذالله بعضی گرفتار مهدویت نوعی شدن و اون چه حق است به عنوان مهدویت شخصی اون را نتوانستن اثبات کنن. گفتن بله مهدویتی هست، مهدی هست، در هر اصلی یه مهدی میاد به عنوان اصلاحگر، یک وجود مبارک شخصی که المهدی الموجود الموعود را قبول ندارد. المهدی الموعود را قبول نداره، چرا به المهدی الموجود الموعود که معتقده باست سلام آمده. اینا تن به مهدویت نوعی دادن. در جریان عذاب دوزخ هم همینطور است، اینا تن به خلود نوعی دادن، نه شخصی، یعنی فل جمله هست نه بل جمله، یعنی جهنم هست ابدا، سخت و سوز هست ابدا، عذاب هست ابدا، اما رو شخص معین نیست. هر گروهی چند سباهی معذب می شوند، عذابش و منقطع الاخر است، مشمول لطف اله می شوند، دیگران وارد می شوند. اینو به هر وسیله هست می خوان اون مشکل عقلی رو حل کنند، که اگر چون چه اینا می دونید ضروری نیست، نظری هست، دقیق هست، اون چی که بر همه ما لازم است بگم بهشت هست، جهنم هست، جمیع ما جا به نبی حق بس لارفی، جمیع اون چی که احساس فرمان حق بس لارفی، و هر فکری که مخالف با بیان قرآن و احساس هست مجروب عرل جدار است، اینا کلیات است که ما با اون معتقدیم و با اونم زنده ایم. اما دقائق علمی و عقلی اینا که این چی جور هست اینا نظری ضروری نیست. اون بیچاره ها شب و روز مشکلشون اینه که این مشکل عقلی و علمی را حل کنن. حالا بلکه انشاءالله در طی آیات بعد که می آید روشن‌تر می شود. الحمدلله.